أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. در جلسه گذشته که مبحث مقدمه از مستقلات عقلیه بود، مرحوم مظفر اشاره فرمودند که ظاهراً بحث مستقلات عقلیه منحصر است به مسئله تحسین و تقبیح عقلی، و تصریح کردند که اون جهت از این مسئله که مربوط به بحث و اصول فقه می شود 4 مرحله را باید طی کند، که در این جلسه ما مرحله اول از اون 4 مرحله را شروع می‌کنیم به بررسی و آشنایی با آن. و اون مرحله عبارت بود از این که هل تثبت للافعال مع قطع نظر عن حکم الشارع و تعلق خطابه بها احکام عقلی من حسن و قبح ام لا. آیا مسئله اول و مرحله اول بحث حسن و قبح عقلی این است که آیا افعال با قطع نظر از این که ما دینی داریم و شارعی هست صحیح است که متصف شوند به این که فلان کار حسن است، فلان کار قبیح است؟ آیا اگر شریعتی در کار نبود می توانستیم افعال را به 2 صنف تقسیم کنیم، بعضی خوب و بعضی بد، بعضی حسن و بعضی قبیح، یا نه؟ مرحله اول تحت این مسئله بحث می کند. در ابتدا مرحوم مظفر اشاره می کند به اختلافی که در این موضوع هست. متکلمین از مسلمین در این مسئله به 2 گروه تقسیم شدند، اهم از شیعه و سنی در این مسئله به 2 گروه تقسیم شدند. گروه اول که مخالف حسن و قبح عقلی هستند، معروف به اشاعره، و گروه دوم که موافق حسن و قبح عقلی هستند، معروف به عدلیه، که عدلیه عده از اینها شیعه و عده دیگر اهل سنت، معتزله از اهل سنت و قاطبه از علمای شیعه معتقدند که ما حسن قبح عقلی داریم. خب این را توضیح بدیم، این اختلاف سر چیه. شون می فرماید که اشاعره معتقدند که با قطع نظر از حکم شارع عقل نمیتونه بگه که فلان کار خوب است، فلان کار بد است، فلان کار حسن است، فلان کار قبیح است. مثال بزنیم برای تقریب به ذهن، ما این کاغذهای اسکناس را اگر در ذهن داشته باشیم مقایسه کنیم با مثلا 1 کیلو گوشت یا مثلا 1 سکه طلا. عنایت بفرمایید، چه مثلا دولتی باشه، چه دولتی نباشه، چه دولت عوض بشه، هر جای دنیا ما بریم، در هر دوره از زمان هم باشیم، سکه طلا ارزش دارد، 1 کیلو گوشت ارزش مالی دارد. اما این اسکناس، این کاغذ اسکناسی که رنگش مثلا سبز هست و الان در بازار ما به نام 1000 تومان معروف است، آیا این کاغذ اسکناس هم همه جا همین 1000 تومان ارزش دارد؟ در هر زمان همین 1000 تومان ارزش دارد؟ نه، این چنین نیست. همین دولتی که الان سر کار است، اگر فردا بیاد اعلام کنه که ما 3 تا 0 از آخر ارقام پولیمون حذف کردیم، خلاصه واحد پول کشور را عوض کنه، اصلا بگه ما اسکناس ها و سکه های جدید منتشر می کنیم، و مثلا 6 ماه مردم مهلت دارن بیان این اسکناس‌های 1000 تومانی را عوض کنن. طبیعتاً بعد از 6 ماه این کاغذ 1000 تومانی که الان مثلا میشه باش 5 تا دفتر خرید، بعد از 6 ماه پشیزی دیگه ارزش ندارد. به صرف اینکه دولت اعتبار کنه که من دیگه این 1000 تومان قبول ندارم، دیگه این از ارزش مالی میفته. اما اون سکه طلا چی؟ نه. اون 1 کیلو گوشت چی؟ نه. چه دولت بخواد چه نخواد، چه عوض بشه چه عوض نشه، چه 1000 سال برگردیم عقب چه 1000 سال بریم آینده، اینا ارزش دارن. ممکنه ارزششون به خاطر مسائلی کم و زیاد بشه، اما بالاخره مالیتی برای اینها. بحث حسن و قبح افعال هم که اختلاف که آیا عقلیه یا نه، شبیه همین مثالی است که عرض کردم. اشاعره میگند این که ما میگوییم عدالت حسن است، یعنی عدالت را متصف میکنیم به حسن، این مثل همونیه که اون کاغذ اسکناس 1000 تومانی را میگیم 1000 تومان ارزش داره و میشه باش 5 تا دفتر خرید. آقایون عدلیه میگن نه، این مثل این که میگیم عدل حسن است، مثل چیه؟ مثل اون سکه ایست که مثلا 100 سکه طلایی است که 100 هزار تومان ارزش دارد. یعنی چی؟ فرقشون چیه؟ آقایون اشاعره میگن اگر شارع گفت عدالت حسنه، ما هم میگیم حسنه. چطور اینجا میگفتیم اگر دولت گفت این کاغذ سبز 1000 تومان ارزش داره و میشه باش 5 تا دفتر خرید مثلا، خب مردم میپذیرن، معامله باش میکنن. به محض اینکه دولت کنسل کنه این قضیه را، این کاغذ 1000 تومانی از ارزش میفته. آقایون اشاعره میگن این که عدالت را متصف میکنیم به حسن، این همین اسکناسه. اگر فردا شارع بیاد بگه عدالت دیگه حسن نیست، کار خوبی نیست، ما میگیم دیگه خوب نیست، اصلا دیگه عدالت به هیچ وجه نمیتونه خوب باشه، هیچ حسنی دیگه در عدالت نخواهد بود. اما آقایون عدلیه میگن نه، میگن حسنی که برای عدالت ثابت است مثل اون ارزش مالی است که برای گوشت و سکه طلا هست، نه ارزش مالی که برای اسکناس است. یعنی وابسته به اعتبار قانونگذار نیست، خودش ذاتاً حسن است، همونطور که سکه طلا ذاتاً ارزش دارد. اما اشاعره میگن نه، میگن افعال فی نفسه حسن و قبحی ندارن، همونطور که اون کاغذ فی نفسه، اون اسکناس فی نفسه ارزش مالی ندارد. این منشأ اصل نزاع. آقای مظفر می‌فرماید که تا این حد اگر ما بخوایم به بحث اکتفا کنیم ظاهراً کافی نیست، و این تقریباً خلاصه‌ای بود از آراء اشاعره و عدلیه. و با اینکه بنای ما در این کتاب اصول فقه بر اختصار و چکیده‌گویی از مسائل اصولی بود، اما ناچاریم در این موضوع از اون روش و بنایمون دست برداریم و مسئله را به تفصیل بهش بپردازیم. علتش هم این است که اولا مسئله با اهمیتی است، مسئله وجوب و معرفت الهی وابسته به این مسئله است، و از طرفی هم در کتب اصولی و در کتب کلامی حقش ادا نشده، خوب به این پرداخته نشده، لذا جا دارد که ما به تفصیل به این مسئله بپردازیم. حالا تا برسیم به تفصیل مسئله، این قسمت عبارت شنایت بفرمایید. المبحث الاول التحسین و التقبیح العقلیان، اختلف الناس فی حسن الافعال و قبحها، هل انهما عقلیان او شرعیان. الناس یعنی علما اختلاف کردند در این که افعال که میگیم حسن است یا بعضیاشون میگیم قبیحه، آیا حاکم بر این که عدالت حسن است یا ظلم قبیح است، کیه که میگه قبیحه، کیه که میگه حسنه، آیا عقله که میگه قبیحه و حسنه، یا شارع و قانونگذاره که میگه قبیحه یا حسنه. به معنا ان الحاکم به این حسن و قبح آیا عقل است یا شرع. فقال الاشاعره لا حکم للعقل فی حسن الافعال و قبحها. آقایون اشاعره گفتن عقل به هیچ وجه در حسن و قبح افعال حکمی ندارد، ساکته. ولیس الحسن والقبح عائدا الی امر حقیقی حاصل فعلا قبل ورود بیان الشارع. حسن و قبح اینطور نیست که مرجعشون و معالشون به یک حقیقتی باشد که بالفعل وجود داشته باشه قبل از اینکه شریعتی بیاد. و در اون مثالی که عرض کردم، حسن و قبح مثل اون ارزش مالی سکه طلا نیست که بدون دولتی هم اونا ارزش مالی داشته باشن، فی نفس ارزش داشته باشن، نه. بل انما حسنه الشارع فهو حسن و ما قبه الشارع فهو قبیح. بلکه حسن و قبح مثل اون اسکناس هستن، یعنی هر چی را شارع بگه حسنه، ما هم میگیم حسنه. هر چی را شارع بگه قبیحه، فهو قبیح. چطور اونجا هر چی را قانونگذار بگه 5 تومن ارزش داره، میگیم 5 تومن. اون یکی بگه 500 تومن، میگیم 500 تومن. اون یکی بگه 5000 تومن، میگیم 5000 تومن. اگر فردا قانون عوض شد، ما هم حرفمون عوض میکنیم. یعنی واقعیتی ندارند این مالیت اسکناس ها. آقایون اشاعره میگن حسن و قبح افعالم این چنینه، واقعیتی ورای حکم شارع برای اونها نیست. فلو عکس الشارع القضیه، اگر شارع فردا حرفش عوض کنه، فحسن ما قبه، تحسین کند آنچه را که دیروز تقبیح کرده بود، یا تقبیح کند ما حسنه، لم یکن ممتنا، هیچ مشکلی نداره، شارع میتونه چنین کاری بکنه. و انقلب الامر، قضیه به عکس میشه، اونی را که دیروز میگفتیم قبیح امروز میگیم حسن، اونی را که دیروز میگفتیم حسن امروز میگیم قبیح. فصار القبیح حسنا و الحسن قبیحا، قضیه به عکس میشه. خب جناب اشاعره دلیلی هم شاهدی هم برای حرفتون دارید؟ میگن بله. چیه شاهدتون؟ میگه نسخ حرمت به وجوب. اشاعره میگن آقایون عدلیه، ما چیزی به نام نسخ در شریعت داریم یا نه؟ نسخ یعنی این که مثلا قبلا یک موضوع فلان حکمی داشته باشه، از این به بعد حکم دیگری داشته باشه. حالا حقیقت نسخ چیه؟ قبلا اجمالا باش آشنا شدید. خب چی میشه که شارع میاد چیزی را که تا دیروز مثلا واجب بوده امروز اعلام میکنه حرامه؟ خب اگر واقعیتی برای این امر در خارج بوده، اگر واقعا مفسده داشته، واقعا قبیح بوده، چرا شارع اومده عوض کرده حالا میگه واجبه؟ چیزی که دیروز حرام بود و قبیح بود چرا امروز گفت واجبه؟ پس معلومه که ورای حکم شارع ما چیزی نداریم. حالا این حرفشون درسته یا نه، نقدش بعدن خواهد آمد. فعلا میخواییم با حرف اشاعره آشنا بشیم. میگن اگر شارع اومد نسخ کرد یک حکمی را که تا دیروز حرام بود، حکم حرمت را نسخ کرد و تبدیل کرد به وجوب، این علامت میشه برای این که ماورای احکام شارع ما اصلا مصلحت و مفسده ای نداریم، حسن و قبحی نداریم، واقعیتی نیست تا مثلا شارع بر طبق اون واقعیت حرف بزنه، بلکه واقعیت همین حرف شارع است و بس. اما و قالت العدلیه، عدلیه گفتن نه، ان للافعال قیما ذاتیه عند العقل ما قطع النظر عن حکم شارع، افعال فی نفسه ارزش دارند در نزد عقل با قطع نظر از حکم شارع، همونطور که سکه طلا با قطع نظر از حکم قانونگذار ارزش مالی داره. فمنها ما هو حسن فی نفسه، بعضی از افعال فی نفسه حسنن، و منها ما هو قبیح فی نفسه، بعضی فی نفسه قبیحن. بله و منها ما لیس له هذان الوصفان، بعضی افعال هم هستن که فی نفسه نه قبیحن نه حسن. و شارع هم واجب نمی کند چیزی را مگر اینکه فی نفسه حسن باشد، حرام نمی کند چیزی را مگر اینکه فی نفسه قبیح باشد. نه اینکه هر چی را شارع گفت انجام بده پس حالا میشه حسن، یا هر چی را شارع ازش نهی کرد پس تازه میشه قبیح. نه خیر، اشاعره میگن حسن و قبح تابع حکم شرعن، هر چی را شارع گفت انجام بده تازه مارک حسن بهش میزنیم، هر چی را شارع گفت انجام نده تازه مارک حسن، مارک قبح بهش میزنیم، مهر قبیح بودن روش میزنیم. عدلیه به عکس میگن، عدلیه میگن شارع میره میگرده اونایی که مارک قبیح فی نفسه دارن را حکم حرمت روشون میبره، اونایی که مهر حسنیت روشون خورده امرشون میبره. ولا یامر الشارع الا بما حسن فی نفسه، ولا ینها الا اما هو قبیح. شارع امر نمیکنه مگر به چیزی که فی نفسه حسنه، نهی نمیکنه مگر از چیزی که قبیحه. فصدق فی نفسه حسن، و چون حسن است شارع به اون امر کرده. لا انه امر الله به حسار حسنا، نه اینکه چون خدا گفته راست بگید پس صداقت حسنه، نه، چون صداقت خوبه شارع امر کرده. والکذب فی نفسه قبیح و لذلک نهى الله عن، لا انه نهى عنه فسار قبیحا، نه اینکه اول شارع نهی کرده بعد چون نهی کرده کذب شده مثلا قبیح. هذا خلاصه الرأی و اعتقد و عدم اتضاح رأی طرفین به هذا البیان. من مظفر معتقدم که بحث حسن قبح عقلی به این حد از بیان روشن نمیشه. ولا تزال نقطتون قامده فی البحث، همیشه نکته های مبهم در بحث وجود دارد. اذا لم نبینها بوضوح، ما اگر اون نقاط قامز را تبیین نکنیم، لا نستطیع ان نحکم علی احد الطرفین، تا اون گره های بحث را باز نکنیم نمیتونیم بگیم اشاعره درست میگن یا عدلیه. و هو امر ضروری مقدمتا للمساله، بحث از این نقاط قامز بحث ضروری هست برای اینکه مقدمی هست برای مسئله اصولی، و مسئله وجوب معرفت الهی متوقف بر این حسن قبح هست، همونطور که در اواخر بحث به اون خواهیم رسید. فلا بد من بسط البحث باوسع مما اخذنا علی انفسنا من الاختصار فی هذا الكتاب، چاره ای نداریم که بحث را توسعه بدیم بیش از آنچه را که بنای خودمون گرفته بودیم از اختصار در این کتاب. چرا باید توسعه بدیم برخلاف مبنای ما؟ لأهمیت هذا الموضوع من جهت، موضوع مهمیه، و لعدم اعطائه حقه من التنقیح فی اکثر الکتب الکلامیه و الاصولیه من جهت اخرى، در بسیاری از کتب کلامی و اصولی این بحث کاملا روشن نشده. و اکلفکم قبل الدخول فی هذا البحث بالرجوع الی ما حررته فی الجزء الثالث من المنطق عن القضایا المشهورات لتستعینوا به علی ما هاهنا. و اکلفکم، بالاخره میخوام یه زحمتی به شما بدم قبل از اینکه وارد این بحث بشید، بد نیست مراجعه کنید به جزء سوم از منطقی که خودمون نوشتیم، همین منطق مظفر که معروفه. اون بحث قضایای مشهورش را یک مطالعه بفرمایید تا این بحث براتون روشن بشه و فهمیدنش راحت تر باشد. و ما چون ملاحظه کردیم، دیدیم بحثی را که در اونجا مرحوم مظفر مطرح کردن چیزی زائد بر مطالب اینجا نیست، لذا توضیح مطالب اینجا توضیح مطالب همون قضایای مشهوره در بحث منطقشون هم هست، ولی مراجعه خالی از لطف طبیعتا نخواهد بود. ایشون می‌فرماید که ما بحث را از اینجا شروع می‌کنیم برای اینکه بحث را کاملا روشن کنیم و بازش بکنیم. از اینجا شروع می‌کنیم که اصلا حسن قبح معناشون چیه؟ آیا حسن قبح یک معنا دارند؟ اگر چند تا معنا داره همه معانیش مورد اختلافه یا بعضی از معانیش؟ خلاصه بحث این که آیه مظفر سه معنا برای حسن و قبح ذکر می‌کنه و میگه دو معنای اولش اصلا محل اختلاف نیست، معنای سوم است که محل اختلافه. لذا این دو معنای اول را که بحثشم راحته خلاصه عرض میکنم بعد عبارت میخونیم. ایشون میفرماید که معنای اولی که برای حسن قبح وجود دارد کمال و نقصه. حسن به معنای کمال، قبح به معنای نقص و نقصان. یعنی وقتی به یه چیزی میگیم که حسن است یعنی موجب کمال است، یا به یک چیزی میگیم قبیح است یعنی موجب نقصان و منقصت است. این یکی از معانی حسن قبح. خب چه چیزهایی به این حسن قبح متصف میشوند؟ یعنی موصوف این حسن و قبح چه چیزهایی میتونه باشه؟ آی مظفر می‌فرماید افعال اختیاریه و متعلق آنها. درس خواندن فعل اختیاری هم هست. یه متعلقی هم دارد. چیه متعلقش؟ علم، درس. زدن فعلیه، متعلقش چیه؟ ضرب. جهالت، تنبلی، یک فعلیه، تنبلی کردن فعلیست، متعلقی دارد. چیه متعلق تنبلی کردن؟ خب اصل تنبلی، اصل جهل، خود جهل. بسیاری از اخلاقیاتی که ما در علم اخلاق با اونها سر کار داریم میتونیم به اونها بگیم حسن یا قبیح به این معنا، یعنی اخلاق خوب حسن است به این معنا که کمال نفس هستند، اخلاق خوب اخلاق بد قبیح هند منتها به این معنا که موجب منقصتی برای نفس هستند. خب این یک معنای از حسن خوب. پس عنایت داشته باشید، همونطور که مثلا کلمه عین یک مشترک لفظی هست، به معنای چشم میاد، به معنای چشمه میاد، به معنای طلا مثلا میاد. اگر دو نفر دارن دعوا میکنن، یکشون میگه آقا من چشم، من عینی میبینم، اون یکی میگه نه من عین نمیبینم، اول میخوایم ببینیم حق با کدومه، باید معانی عین را اول برای خودمون روشن کنیم. آقا معنای عین یکی چشمه، یکی چشمه، یکی طلا، سه تا معنا هست. این دو نفری که الان دارن دعوا میکنند قبول دارن که اینجا الان چشم هست، بغل چشمه هم نشستن، پس چشمه را هم اختلافی درش ندارن که هم چشم هست هم چشمه هست. پس دو معنای اول عین اختلافی نیست بین این دو نفری که الان دارن دعوا میکنن، یکیشون میگه هازار عین، اون یکیشون میگه نه. اختلافشون سر کدوم معنای عینه؟ سر طلاست. یه زرد رنگی را دارن میبینن، یکیشون میگه این طلای، اون یکی میگه طلا نیست. ما هم که میگیم اشاعره و عدلیه در معنای حسن قب با هم اختلاف دارن، سر کدوم معنای حسن قب با هم اختلاف دارن؟ این معنا میگیم نه، اشاعره این معنای حسن قب را قبول دارن، حسن قب به این معنا را قبول دارن. یعنی قبول دارن که شارعی هم در کار نباشه، قانونگذاری هم نباشه، صداقت موجب کمال نفسه، یعنی یک امتیازیه. اگر یک انسانی 10 صفت خوب داره، شجاعت داره، حلم داره، چند تا صفت خوب داره اما صداقت نداره، یک نفر دیگر تمام اون 10 ویژگی نفر اولو داره به اضافه صداقت، آقایون اشاعره و عدلیه هر دو گروه قبول دارن که نفر دوم برتر است نسبت به نفر اول، ولو شارع هم حکم نکنه. چرا؟ چون صفات بیشتر خوبی دارد نسبت به این یکی، کاملتر است از این یکی. پس معنای حسن قب اگر کمال و نقص باشد هیچ اختلافی نیست. عبارت والان اعقد البحث هنا فی اموره. آقای مظفر میگه شروع بحث را در چند امر، اصل بحث را در چند امر خلاصه میکنیم. بحث اول در معنای حسن قب، اولا حسن قب معناشون چیه و تصویر نزاع فیه ما، ثانیا نزاع در کدوم یک از معانی حسن قبه و منشأ نزاع چیه. ان الحسن والقب لا يستعملان بمعنى واحد بل لهما ثلاث معان فأي هذه المعاني هو موضوع النزاع. حسن قب یک معنا که ندارن بلکه سه معنا دارن، کدوم یک از این معانی مورد اختلافه؟ فنقول اولا معنای اول حسن قب، قد يطلق الحسن والقب و يراد بهما الكمال و النقص. گاهی میگیم فلان چیز حسن است، فلان چیز قبیح، مقصودمون اینه که فلان چیز کمالی است برای نفس و فلان چیز منقصتی برای نفس. و یقعان وصفا به هذا المعنا للافعال الاختیاریه و لمتعلقات الافعال. هم خود فعل اختیاری را میتونیم بگیم کمال، یعنی حسن است به معنای کمال، هم متعلق اون فعل اختیاری را میتونیم بگیم حسن است به معنای کمال، هم درس خواندن زید را میتونیم بگیم کماله، هم نفس علم را میتونیم بگیم کماله. دقت کنید، میگه متعلقات افعال اختیاری و خود افعال اختیاریه. چرا گفت اختیاریه؟ طبیعتاً افعال غیر اختیاریه نه کمالی هن نه منقصتی هن. فرض کنید آقای خابیده خب یکی بی خبر بیاد اینا بترسونه آقا از خواب بپره، خب نمیتونیم بگیم این آقا یک منقصتی مثلا درش ایجاد شد، نه اختیارن که از خواب نپرید. فرض کن بی اختیار زد یه پارچه آبی را هم ریخت، خب کسی نمیتونه بگیم آقا یک منقصتی مرتکب شد که، کار قبیحی مرتکب شد که، چون منقصت زمانی منقصت است که اختیارن از انسان صادر بشود یا اختیارن در انسان ایجاد بشود. صادر بشود مال فعل، ایجاد بشود مال متعلقش. خب اون که بی اختیار بوده که نمیتونیم بگیم کماله، نمیتونیم بگیم نقصانه. فیقال مثلا علم حسن است، تعلم که فعل بازم حسنه. ضدش یقال الجهل قبیح و اهمال تعلم قبیح. جهل که متعلق فعل هست قبیح، اهمال تعلم که فعل هست سستی، این هم قبیح. مرادمون از این حسن و قبیح چیه؟ و یراد و بذالک ان العلم و تعلم کمال نفسند، تطور و شکوفایی وجود نفسند. در مقابل جهل و اهمال تعلم یک منقصتی در نفس ایجاد می کنند، یک تأخر فی وجود ایجاد می کنند. نفس داره پیشرفت میکنه، اگر جهالت داشته باشه عقب گرده، دیر به کمال میرسه و شاید اصلا به کمال نرسه. و کثیر من الاخلاق الانسانیه حسنها و قبحها به اعتبار هذا المعنا، بسیاری از اخلاقیات را که میگن حسن هست یا قبیح هست این معنا مقصودشونه. شجاعت، کرم، حلم، عدالت، انصاف و نحو ذلک، انما حسنها، اینا حسن هستند. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه کمال نفسند، قوت نفسند. و کذالک ضد اینها ترس، بخل، عجول بودن، بی‌انصاف بودن، اینا قبیحند. چرا؟ چون نقصانی در وجود و قوت نفس ایجاد می‌کنند. ولا ينافي ذلك انه يقال للاولى حسنه و للثانيه قبيحه به اعتبار معنا آخر من المعنيين الآتيين. البته اینم عنایت داشته باشیم، هیچ منافاتی نداره، یک فعل یا یک صفت ممکنه به چند جهت حسن باشد، یعنی هم به معنای اول حسن باشد یعنی کمال نفس باشد، هم به معنای دومی که الان میخونیم حسن باشد یعنی ملائم و سازگار با نفس باشد، نفس خوشش میاد از اون، و هم به معنای سومی که خواهد آمد حسن باشد، یعنی عقلا تمجید می کنند کسی را که این صفت را داره. پس اینم عنایت داشته باشیم که هیچ منافاتی نداره که یک صفت، همونطور که یک شخص می تونه چند عنوان بگیره، آقای هم معلم است به اعتبار اینکه تدریس می کنه، هم بنا هست به اعتبار اینکه بعد از ظهر میره بنایی می کنه، هم خیاط خوبی است، اوقات بیکاری خیاطی هم میکنه، هیچ منافاتی نداره، حیثیات مختلف هستند. خب ولیس للاشاعر ظاهرا نزاع فی الحسن والقبح بهذا المعنا، اشاعری که میگیم با عدلی اختلاف دارن سر حسن و قبح عقلی، سر این معناش نیست، بل جمله منهم یعترفون بانهما عقلیان، عده‌ای از اشاعر اصلا تصریح کردند که حسن و قبح عقلی به این معنا داریم، یعنی شجاعت بخواهد کمال نفس باشه دیگه وابسته می به این نیست که شارع حکم کنه که شجاع باشید، شارع چه بگه شجاع باشید چه نگوید، این آقای شجاع برتری دارد بر اون آقای ترسو. پس عقلی هند، یعنی واقعیتی فی نفسه دارند. لأن هذه من القضايا اليقينيات التي ورائها واقع خارجي تطابقه، چون این قضايا، کدوم قضايا؟ این که میگیم علم کمال نفس است، علم حسن است به معنای اینکه کمال نفس است، شجاعت حسن است به معنای اینکه کمال نفس است، اینا جزء قضايای یقینیه، قابل تشکیک نیست و بدون اینکه شارع هم حکم کنه واقعیت دارند، مثل اون سکه طلا اند، چه قانونگذار بگه چه نگه این ارزش مالی دارن، مثل این اسکناس نیستن که بندشون به حکم قانونگذار بسته باشه. اگر قانونگذار اعتبارش لغو کرد، اینا هم بی‌ارزش بشن. اخیر چه شارعی باشد چه نباشد، فی نفس شجاعت کمال است. این معنای اول. ثانیا، انهما قد یطلقان و یراد بهما الملائم للنفس والمنافر لها و یقعان وصفن به هذا المعنا ایزن للافعال و متعلقاتها من اعیان و غیرها. معنای دوم حسن قبح به معنای ملائمت و سازگاری با نفس و ناسازگاری با نفس. حسن به معنای سازگار بودن و قبح به معنای ناسازگار بودن. خب حسن قبح به این معنا صفت برای چیا میتونه باشه؟ افعال اختیاری، افعال غیر اختیاری، اعیان خارجیه، غیر اعیان خارجیه، امورات اعتباریه. بسیاری از اشیا میتوانند متصف بشوند به حسن و قبح به این معنا. مثلا در متعلقات میگیم این منظره زیبا هست. هذا المنظر حسنون. حسن است یعنی چی؟ یعنی با طبع و نفس انسان سازگار است، انسان خوشش میاد از او. هذا الصوت، صوت یک شیء خارجیه، حسنون. یا مثلا میگیم این نقاشی حسن است، هذا المنظر. هذا المذوق حلوون حسنون، این چشیدنی شیرین و حسن است. یعنی چی؟ یعنی طبع انسان باش میسازه، خوشش میاد از اون. پس حسن به معنای دوم به معنای سازگار بودن با نفسه. در مقابل بعضی از افعال و اشیا هستند که ناسازگارند با طبع انسان. مثلا میگیم که خواب با شکم سیر قبیح هست، با شکم پر قبیح هست. یعنی چی؟ یعنی با طبعت نمی سازه، اون خواب دیگه خواب دلچسبی نخواهد بود. یا مثلا میگیم فلان منظره منظره دلخراشی بود، میگیم هذا المنظر قبیحون. چرا میگیم قبیحون؟ چون دلخراش بود و با طبع ما نساخت، حال ما رو خلاصه به هم زد. خلاصه کنیم، حسن قبح به معنای دوم یعنی لذت و علم، چیزهایی را که طبع از اونها لذت ببره میشود حسن، چیزهایی که از اونها بدش بیاد میشود قبیح. البته حسن قبح به این معنا یه مقدار دایرش وسیعه، به این معنا که بعضی از افعال یا اشیا هم جهات لذتی در اونها هست، هم جهات نفرت طبع و الم و درد در اونها هست. مثلا مثال خارجی بخوایم بزنیم، گل هم به جهت اینکه بوی خوبی دارد و زیبا هست می شود حسن، اما از این جهت که در کنار مثلا خار هست، خب از این جهت مثلا ممکنه قبیح باشه. اما ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم جهات حسن قبح یک شیء را میسنجیم. مثلا همین گل را نگاه کنیم، میبینیم که جهات حسنش بسیار میچربه بر جهات قبحش. حاضریم خارش را تحمل کنیم، اما به خاطر بوی زیبا و دلچسب و منظره قشنگی که دارد. پس ولو جهت قبح دارد، اما بهش میگیم حسنون. خوردن داروی تلخ، الان مریض دارو رو میخوره بدش میاد از این دارو، اما میگیم حاضر دوا حسنون، شرب دوا حسنون. چرا حسنون؟ اینکه تلخه. میگیم چون جهات سازگاری با نفسش میچربه بر جهت ناسازگاری، چون جهت ناسازگاریش موقتیه اما جهت سازگاریش دائمیه، این درد منو میخواد خوب کنه. پس خلاصه این که بعضی از اشیا ممکنه هم جهت حسن داشته باشن هم جهت قبح، اما میاییم نگاه میکنیم ببینیم جهت حسنش میچربه یا قبحش. اگر لذتش بیش از علمشه میگیم حسنون، اگر علمش بیش از لذتشه میگیم قبیحون. ثانیا انهما قد یطلقان و یراد بهما الملائم للنفس و المنافر لها. یکی دیگر از معانی حسن قبح سازگاری با نفس و ناسازگاری با نفس است. خب موصوف این دو صفت چه چیزهایی هستند؟ یعنی چیا را ما میگیم حسنند به معنای ملائم و قبیحند به معنای منفور؟ میگه یقعان وصفن به هذا المعنا افعال و متعلقاتشون و متعلقاتشون هم چه عین چه غیر عین و غیر افعال و متعلقات اشیاء خارجی. مثال حالا ایشون میزنه فیقال فی المتعلقات هذا المنظر حسنون، میگیم هذا المنظر حسن از زیباست، به خاطر زیبایی و سازگاری با نفس میگیم حسنون. هذا الصوت حسنون، چرا؟ چون دلانگیز مطربه. هذا المذوق حلوون حسنون، این چشیدنی شیرینه پس حسنه، چون همش همه اینها متعلق فعل بودن. منظر دیدنیه، اما خود منظر را میگن، دیدن را نمیگیم، خود منظر، خود صدا، خود این قضا را میگیم حسن است، چرا؟ چون دلچسبن. اما در افعالم میگیم، میگیم نگاه کردن به این منظره دلچسبه، گوش دادن به این صدا دلچسبه، پس حسنه. یا مثال کتاب نوم القیلولت حسنون، خواب قیلوله قبل از اذان ظهر دلچسبه. الاکل عند الجوع حسنون، اکل زمان گرسنگی خلاصه دلچسبه، پس حسن است. شرب بعد از تشنگی حسنه، چون واقعا به دل میچسبه. و کل هذه الاحکام لان النفس تلتز به هذه الاشیاء و تتذوقها لملائمتها لها. اگر عبارتی نیفتاده باشه، در تمام این مثالهایی که زدیم اینها متصف به حسن هستند. چرا؟ به خاطر اینکه نفس لذت میبرد به وسیله اینها. و تتذوقها یعنی ذوق و لذتی را که اونها میخوان برسونن، تتذوق و متابعه است، یعنی میپذیرد اثر اونها را. لملائمت حالا، چون با اونها سازگار هست. به ضد ذلک یقال در متعلقات و افعال هذا المنظر قبیحون، این منظر دلخراش پس قبیحه، چون نمیسازه با طبع. ولولت نائحت قبیحتون، آه و ناله کسی که، یعنی زمزمه کسی که داره نوحه میخونه مصیبت دیده است، قبیحه. چرا؟ چون انسان یاد مصیبت میندازه. خواب بر سیری قبیحه، شکم پر باشه، چون نمیچسبه اون خواب، آدم اذیت میشه. و کل ذلک، همه اینها چرا حسن هستن، چرا قبیح هستن؟ لأن النفس تتعلم او تشمئز من ذلک. پس اون بالایی ها کل هذه الاحکام برای چی بود؟ چرا حسن بودن؟ چون نفس لذت می برد. اینجا کل هذه قبیح بودن، چرا؟ چون نفس مشمئز بود از اینها، فراری بود از اینها. خلاصه کلام، مرجع معنای حسن و قبح در حقیقت به لذت و علمه. هر چیزی که لذیذ باشه را میگیم حسن، هر چیزی را که دردآور باشد میگیم قبیح. به عبارت دیگه آفقل ملائم با نفس باشه میگیم حسن، ملائم نباشه میگیم قبیح. ما شئت فعبر فان المقصود واحد، هر چی دلت میخواد بگو، معنا یکیه. ثم ان هذا المعنى من الحسن والقبح يتصل اكثر من ذلك، این معنای دوم از حسن و قبح وسیع‌تر است از این چیزی که الان عرض کردیم، چون این مثالهایی که تو الان زدیم فقط جهت حسن دارن. خب این صدا فقط زیباست دیگه، هیچ جهت بدی نداره. یا مثلا خواب بر سیری فقط بده دیگه، جهت خوبی نداره. اما گاهی اوقات بعضی از اشیا هم جهت خوبی دارن هم جهت بدی دارن، اما چون جهت خوبیشون میچربه بر جهت بدی میگیم حسن، لذتشون بیش از علمشون میگیم حسن. بعضی به عکسه، علمشون بیش از لذتشون میگیم قبیح. فان الشيء قد لا يكون في نفسه ما يوجب لذتا او علما، اصلا بالاتر، یک شی فی نفسه لذت نداره یا علم نداره، درد نداره. ولكنه بالنظر الى ما يعقبه من اثر تلتذ به النفس او تتعلم منه يسمى ايضا حسنا او قبيحا، به اعتبار آیندهش، به اعتبار آثاری که در پی دارد و نفس به خاطر اون آثار بعدیش لذت میبره، پس میگیم حسن. یا به اعتبار آثار بعدیش که درد و رنج میکشه نفس، میگیم قبی. بل قد یکون و شی فی نفسه قبیهن تشمعز منه نفس کشرب دواء المر، خوردن داروی تلخ فی نفسه نفس ازش فراریه فی نفسه. منتها به اعتبار ما یعقبه من الصحت و الراحه، منتها به لحاظ اون صحت و شفای از مریضی که در پی دارد، التی هی اعظم به نظر العقل من ذلک الالم الوقتی، این صحت و راحتی که در نظر عقل مهمتر است از اون الم و تلخی تحمل تلخی موقتی، یدخل فی ما یستحسن، داخل میشه در مواردی که عقل میگه حسنن. با اینکه اول ناملائم بود با نفس، اما به لحاظ آثار بعدی عقل گفت حسنو. کما قد یکون شی به عکس ذلک حسنن تلتز به نفس، اولش انسان لذت میبره، کل اکل لذیذ المضر بالصحه، دخانیات، مواد مخدر، اولش انسان لذت میبره. ولکن ما یعقبه من مرض اعظم من اللذت الوقتیه یدخله فی ما یستقبه، اما عقل به لحاظ اون آثار بدی که این شی در پی دارد داخل میکنه در اشیاء قبیح. کجا بفهمیم اشیاء آثار خوب بعد از این دارن یا ندارن؟ میگه انسان با تجاربی که از دیگران و از خودش در گذشته داره بسیار از اشیاء رو شناخته، کدوم اشیاء لذتشون آنیه و علم بعدی و طولانی در پی دارن و کدوم اشیاء به عکسن، علمشون موقتیه و بعدش لذت طولانی در پی دارن. ولی انسان به تجارب طویله و به قوت تمیز العقلی یستتی ای یصنف الاشیاء والافعال الی ثلاثه اصناف، انسان به کمک تجارب طولانی و به قوت تشخیص عقلی میتواند اشیاء و افعال را سه گروه کند: ما یستحسن، اونهایی که حسن هستن ولا به اعتبار حسن و لذت طولانی که بعدن دارن، ما یستقبه، چیزهایی که قبیحن ولا به اعتبار علمی که بعدن دارن، و ما لیس لو هاتان المزیتان، شق ثالث، اشیایی که نه قبیحن نه حسنن. الان من بزنم رو میز مثلا، خب این نه حسن است نه قبیح است. و یعتبر هذا التقسیم به حساب به حسب ما له من الملائمه و المنافره. جهت تقسیم چی بود در این تقسیم ما؟ منفور بودن با نفس یا ملائم بودن با نفس نسبت به نفس. اگر ملائم باشه میگیم حسنه، ناملائم باشه میگیم قبیح، نه ملائم باشه نه ناسازگار میگیم هیچ کدام، نه حسنه نه قبیحه. ولو به نظر الی الغایه الغریبه اول بعیده، ولو این جهت سازگاری یا ناسازگاری به لحاظ دفعات آنی باشه یا دفعات آیندهش باشه. بعضی از انسان ها کوته بین هستن، فقط یک ساعت بعد را نگاه میکنن، لذا مثلا به مواد مخدر میگند حسنون. اما یک سری انسان ها نه، عاقلند، جهات آیندهی مواد مخدر را نگاه میکنن، لذا به همون مواد مخدر میگن قبیح. التی هی قد تسمو عند العقل الا ما له من لذت وقتیه او الم وقتی کمن یتحمل المشاق الكثيره ويقاس الحرمان في سبيل طلب العلم او الجاه او الصحه او المال. مثال میزنه، میگه ملاحظه غایت نزدیک یا غایت بعید مثل چی؟ مثل چیزهایی که قد تسمو عند العقل، علامت هستند در نزد عقل برای اشیایی که لذت وقتی دارند یا علم وقتی دارند. حالا مثال میزنه، مثلا کسی که تحمل میکند سختی های زیاد را و به گردن میگیرد محرومیت هایی را در راه طلب علم یا طلب جاه یا صحت بدن یا مال به دست آوردن، خب این آقا اون آینده را نگاه میکنه که پولدار میخواد بشه، لذا الان گرسنگی میکشه. آینده را نگاه میکنه که میخواد خوب بشه، لذا الان درد جراحی را تحمل میکنه، لذا به اینها میگه حسن. ولو الان درد میکشه اما به جراحی میگه حسن. یا به عکس، کمن یستنکر بعض اللذات الجسدی جسدیه استکراهن لشعوم عواقبها، بعض از لذتهای آنی را رها میکنه، بعض از گناهها را رها میکنه، چون ولو لذت آنی داره اما عاقبت بدی داره. کل ذلک یدخل فی الحسن و القوه به معنی الملائم و غیر الملائم. این معنای دوم از حسن و قوه که به معنای ملائم با نفس و منافر با نفس بود، شاهدی هم از عبارت اهل سنت میاریم. آقای قوشجی در شرح تجریدش که یکی از متکلمین اهل سنت است، یکی از معانی حسن قوه را این چنین بیان کرده: وقد یعبر عنهما ای الحسن و القوه بالمصلحه و المفسده. آقای قوشجی گفتن که گاهی حسن قوه گفته میشه و مراد مصلحت یا مفسده است. یعنی وقتی میگن فلان چیز حسن است یعنی دارای مصلحت است، فلان چیز قبیح است یعنی دارای مفسده است. فیقال الحسن ما فیه مصلحه و القبیح ما فیه مفسده. شق ثالث هم داریم: و ما خلا منهما، چیزی که نه مصلحت داشته باشه و نه مفسده داشته باشه، لا یکون شیئا منهما، نه حسن نه قبیح. پس آقای قوشجی هم اومد اشیا را سه دسته کرد: اونایی که مصلحت دارن حسن، اونایی که مفسده دارن قبیح، اونایی که نه مفسده نه مصلحت نه حسن و نه قبیح. مثل همون تقسیمی که آقای مظفر در بالا ارائه دادند. آقای مظفر میگه مقصود آقای قوشجی همین حرف ماه، مطلب دیگری نیست. آقای قوشجی نمیخواد بگه حسن قوه به معنای مصلحت و مفسده، نه خیر، یا به معنای چیزی که دارای مصلحته، بلکه مقصودش اینه که شی وقتی دارای مصلحت باشه خب سازگار با نفس میشه، وقتی دارای مفسده باشه ناسازگار با نفس میشود. نفس برای اینکه اون مفسده بهش نرسه از این فرار میکنه، نفس برای اینکه اون مصلحت بهش برسه میره به سوی اون شی. و هزار راجعون الی ما ذکرنا، این حرفای قوشجی هم همین حرفیه ماست که در معنای دوم حسن قبض ذکر کردیم. مقصود آی قوشجی این نیست که حسن قب به معنای چارمی هستند، یعنی حسن شیئی که دارای مصلحت باشد و قب یعنی دارای مفسده داشتن، غیر از معنای ملائمه و منافره. نه، چیز جدیدی نمیخواد بگه. استحسان مصلحت یعنی چیزی که دارای مصلحت را وقتی میگیم حسنه، به چه ملاکه؟ به خاطر ملائمت با نفسه. استقباه مفسده، وقتی شیئی دارای مفسده میگیم قبیحه، به چه دلیله؟ چون منفور طبعه. پس حرف آقای قوشجی با حرف ما دوتا نیست. مفسده داشتن موجب منفوریت میشود، مصلحت داشتن موجب ملائمت میشود. پس حرف قوشجی و حرف ما دوتا نیست. نتیجه چی؟ نتیجه این که این معنای دوم هم ما با اهل سنت یعنی اشاعره و عدلیه با هم اختلافی ندارند. آقایون اشاعره هم قبول دارند که اشیا فی نفسه با قصد نظر از حکم شارع بعضیاشون منفور نفسند، بعضیاشون ملائم با نفسند. بعضی از غذاها دلپذیرند، بعضی از کارها دلنشینند، بعضی از صداها دلنشینند، در مقابل پس حسنند، در مقابل بعضی از صداها دلنشین نیستند پس قبیحند. هذا المعنى من الحسن والقوب ايضا ليس للاشاعر فيه نزاع. حسن قوه به معنای ملائمت با نفس و قوه به معنای ناسازگاری با اشاعره در این معنا دعوایی نداریم. بل هما عندهما و هذا المعنى عقلیان. حسن قوه به این معنا یعنی به معنای ملائمت و عدم ملائمت عقلی هستند. عقلی هستند یعنی چی؟ یعنی عقل اینها را درک میکنه. حالا توضیحش بعدم میاد. عقلی هستن یعنی عقل اینها را خودش میفهمه، نیاز به حکم شارع ندارد. ای مما یدرکه العقل، بدون این که متوقف باشد بر حکم شارع. و من توهم ان النزاع بین القوم فی هذا المعنا فقد ارتکب شتدا ولم یفهم کلامهم. هر کی فکر کرده که دعوای عدلیه با اشاعره در حسن قبح به این معناست، تو اشتباه بزرگی افتاده. شتتا این حرف خیلی دوری زده. معنا و مراد اشاعره را خوب نفهمیده، عدلیه را نفهمیده، و الا اونها در این معنای از حسن قبح هم با هم اختلاف ندارن. اشاعره نمیگن که زیبایی، این صدا زیبا نیست، و دلنشین نیست مگر شارع بگی که نه، اونا هم قبول دارن که خواب مثلا با شکم پر نمیچسبه، چه شارع بگی چه نگه. آدم تشنه اگر آب بخوره واقعا این آب براش میچسبه، چه شارع بگی چه نگه. پس اینجا هم اشاعره با عدلیه اختلافی ندارن، اختلاف در معنای سوم است که انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.